خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. همکاران خوب من آماده میشن از استودیوی شماره 2 شبکه رادیویی گفتگو بر روی آدرس www.radiogoftogu.ir به صورت زنده و تصویری با شما خوبان باشند با برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع اصلاح نظام مالیاتی، کارآمدی معافیت‌ها و کنترل فرار مالیاتی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسنالدخ هستم و همراهی شما شنونده گرامی در این برنامه خوش آمد میگم.
اون چه که ما لازمه انجام بدیم عزم راسخ است. اقتصاد کشور. عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم. فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است. فرار مالیاتی جرم است. اونی که از دادن مالیات به دولت خودداری می کند و مالیاتی که باید به دولت بدهد که اون درآمدی که حاصل شده است در اختیار او به برکت فضایی است که دولت به وجود آورده است و کاری است که دولت داره می کنه، پس باید مالیات رو بدهد. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته می کند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یک روز شاخوشانه میکشن، کشور به این وضع دچار میشه. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارها باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند. قلم اول از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد این است که بودجه کشور، اداره دولت به وسیله درآمدهای از درون مردم باشد. مسئله مالیات خیلی مهم است.
خب امروز تصمیم داریم در مورد اصلاح نظام مالیاتی، کارآمدی، معافیت‌ها و کنترل فرار مالیاتی صحبت بکنیم. امیدوارم که بتونید همراهی کنید. اصلاح نظام مالیاتی باید به مثابه بخشی از اصلاح نظام مالی و هسته اصلی سیاست‌های تثبیت و تعدیل اقتصادی مورد توجه قرار بگیره و یکی از ابزارهای سیاست توسعه کشور باشه. دور شدن از مالیات‌های غیر مستقیم، دور شدن از تکیه بر مالیات بر حقوق و دستمزدها و مالیات بر شرکت‌ها و در مقابل وسیع‌تر کردن پایه سیستم مالیاتی از راه تکیه بر مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده از ضروریات اصلاح نظام مالیاتی هست که توسط کارشناسان مطرح شد. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان بزرگواری رو دعوت کردیم که اینجا در استودیو همراهمون هستن تا لحظات دیگه خدمت رو معرفی میکنم و البته در طی برنامه هم میهمانانی رو حتما رو خط تلفنی خواهیم داشت. C 30,000 10,35 شماره سامانه پیمکی ما هست. البته دو تا شماره تلفن هم داریم که اگه مایل بودید میتونید با همون تماس بگیرید، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. امیدوارم که این فرصت رو داشته باشید بتونید ما رو از نقطه نظرات خودتون درباره موضوعی که داریم در مورد صحبت میکنیم مطلع بفرمایید. خب اینو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، اصلاح نظام مالیاتی امروز موضوعی هستش که می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم. اینجا در استودیو آقای غلامحسین دوانی، عضو شورای پژوهشی و تحقیقاتی سازمان مالیاتی کشور و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراهمون هستند. جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور، مدرس دانشگاه و از کارشناسان مسائل مالیاتی، و آقای دکتر محمدرضا جعفریان که مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران هستند. آقای دوانی سلام، بر شما خیلی خوش اومدیم این برنامه.
منم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
سلامت باشین جناب آقای غیبی پور، سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، انشالله که خانم محسن دوق برنامه خوبی به مخاطبمون عرضه بکنه.
انشالله که همینطور باشه. و جناب آقای جعفریان عزیز خیلی خوش اومدیم.
منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هر سالی همه عوامل خدمت شما بیرون صحنه و شنوندگان خوب رادیو در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای غیبی پور. میخوام بحث رو با شما شروع بکنم. یه به عنوان ورودی و مقدمه بحثمون راجع به خود نظام مالیاتی یه قدری صحبت بکنیم. وقتی میگیم نظام مالیاتی منظورمون دقیقاً چیه و چه اهمیتی داره در اقتصاد کشور؟
بله، خدمتتون عرض کنم که اصلا بحث این تکس و مالیات، تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی و حسابداری ملی وقتی شروع میشه، بعد از مصرف اولین بحثی که مطرح میشه هزینه‌های دولت. ما وقتی به تعادل هزینه دولت میخواییم فکر میکنیم، میگیم وقتی دولت میخواد هزینه کنه، معادل اون باید ما بتونیم مالیات و درآمد ایجاد کنیم. حالا این درآمد ها مالیات های مستقیم غیر مستقیم، به لحاظ ریاضی و جبری و عددی باید بتونن هزینه های دولت رو پوشش بدن. وقتی که این تعادل برقرار بشه میگیم بودجه کشور متوازنه. یعنی وقتی که سبد مالیات ها اندازه سبد هزینه های دولت باشه، بودجه متوازنه. اگر این توازن وجود نداشته باشه، معمولا کسری بودجه وجود میاد. اون کسری بودجه تو کشورهای ما که شرکت های تامین سرمایه نداریم، یعنی همه چیز بانک مرکزی یا بانک های داخلیه و اصلا تامین سرمایه اینجا معنی نداره تو این کشورها، اصولا اینا میرن به سمت چاپ پول، نشر پول، انتشار پول و اون منجر میشه به تورم. وقتی هم منجر میشه به تورم، هم دولت و هم مصرف کننده زیان میبینه و شاخص های اقتصادی رو به حال متلاطم میکنه، اوضاع کشور رو به هم میریزه. برای همین وقتی میگیم مالیات، یعنی درآمد پایدار و آسان که اثرات و تبعات اون مثبت برای کشور. ببینید مالیات یک عامل درونزاست، یعنی از درون سیستم اقتصادی رو کنترل میکنه و یه عامل ثبات تثبیت اقتصادی هم هست. یعنی به هر میزان که مالیات اصول بشه، مفهوم اقتصادش اینه که رفاه جامعه بیشتر میشه، یا اصطلاحاً سفره مردم، اون سفره کالای عمومیشون پررنگتر میشه. چون ما دو تا
شرطی داره این که اینها، یعنی اگر مالیاتی گرفته بشه و صرف اموراتی بشه که در راستای رفاه مردم باشه، اتفاق یا ارائه خدمات باشه. اگر این اتفاق نیفته که
ما دو تا کالا داریم، یه کالای خصوصی، خب مردم مثلا میرن غذا میخورن تو رستوران، این کالای خصوصیه. کالای عمومی مردم میرن توی پارک میشینن، روشنایی داره. این اثر مالیات ما یعنی روشنایی اون پارک، اثر مالیاتی ما یعنی آسفالتی که روش راه میریم، اثر مالیاتی ما یعنی امکانات مدرسه‌ای که بچه من و جناب علی درس میخونن. تو دنیای اصلی که مالیات به هر حال مردم مالیات پذیر هستن، استقبال میکنن، اثر اینا میبینن. یعنی وقتی که نرخ مالیاتشون تغییر کرد، مفهومش اینه که ما آینده تو مدرسه پسرشون تغییر میکنه یا دخترشون. در کشورهایی که این حالت پیش میاد،
خودش مشوقه برای اینکه در دوره های بعدی همین مالیات،
بله، یعنی دقیقاً ببینید این وقتی تشویق بشن،
وقتی از نظام صحبت میکنیم دقیقاً منظورمون همین،
بله، نظام. ببینید نظام مالیات که میگیم، یه خود مالیات یه چرخه هست از وصول تا اجرا، ولی در کلان عوارض شهرداری هم تو کشور ما الان اخذ میشه، تو کشورهای خارجی تو سیستم نظام مالیاتی قرار داره. مثلا ما تو کشورمون برای ارزش افزوده هم مالیات وصول میشه توسط سازمان امور مالیاتی کشور، هم عوارض. در از کل این نظام رفاه شهریمون هم بستگی به همین مالیات داره. نه. ولی یه نقطه حالا تو تعریف رشد مالیات داره تو کشور ما نیستین که ما بیاییم مالیات ها رو میاریم فقط صورت مسئله و مخرج کسر رو به اصطلاح تولید ناخالص داخلی قرار میدیم. در کشورهای دیگه مالیات به اضافه عوارض هست. یعنی ما اصلا عوارضایی که خود شهرداری ها رأساً میگیرن بعضی وقتا تو آمار مالیاتمون نمیاد، نه عوارضی که ارزش افزوده است، اون عوارضی که مثلا ساخت و ساز اونها شهرداری میگیرن، اونم اینو مالیات است.
بسیار خب، خیلی ممنونم از توضیحات مقدماتیتون. آقای دوانی، آخری اطلاعات از اصلاح نظام مالیاتی که مدت هاست در موردش صحبت میکنین چیه؟ الان تو چه مرحله‌ای؟
ببینید، ما در قانون برنامه سوم سازمان مالیاتی موظف شد که نظام مالیاتی رو مکانیزه کنه و از همون موقع هم دنبال قضیه بود. در سال 1384-85 با قراردادی که با بزرگترین مؤسسه مشاوره دنیا دیلویت کانادا بستیم، فاز اول این سیستم طراحی شد. در فاز بعدی با بول فرانسه که یک شرکت نرم افزاری بود قرارداد بستیم. تا اونجایی که من اطلاع دارم بول 31 فاز رو تحویل داده و سیستم الان 2 سال در واقع به طور کامل داره اجرا میشه. یه جایی در واقع ما یه چیزایی رو خودمون به سیستم اضافه کردیم که طبیعتاً باگ به وجود آورده، ولی عملاً سیستم الان نظام مالیاتی حدود 80-90% اطلاعات کشور در اون سیستم موجوده و نظام داره کارش انجام میده، به طوری که شما میبینید که از سال 95 تا حالا ما درآمد مالیاتیمون از درآمد نفتیمون بیشتر شده.
بله،
همون آدم رو هستیم، تازه وضع اقتصاد اونم بدتر شده ولی درآمد اون بیشتر شده. یعنی این نظام مالیاتی تونسته در واقع مثل یه چراغوهی یه ده زیادی رو تو تور بندازه.
خب در واقع مکانیزه شدن یا سیستمی شدن به انجام رسیده، اما این به معنی اینی که ما بگیم اصلاح نظام مالیاتی محقق شده یا نه؟
دقیقاً اصلاح نظام مالیاتی دو وجه داره. یه وجه سیاسی داره که شما باید بگید که از کی میخواین مالیات بگیرید، کجا میخواین خرج کنید. یه وجه اجرایی داره که طرح مکانیزش. طرح مکانیزش الان عملا داره اجرا میشه با کمابیش نقصایی که داره و به نظر من با همین هم میشه گرفت. حالا میمونه طرح سیاسی قضیه که ما همین بحثی رو که آقای دکتر فرمودن، ما میخواییم چیکار کنیم. ببینید، وقتی شما مالیات از مردم نگیرید، چون رابطه دولت ملت در دولت‌های مدرن مالیات، اصلا میگن مالیات پایه مردم سالاری، اگه مالیات نگیرید خب جوابم نمیده، ولی وقتی میخوایی از من پول بگیری باید من پاسخم بدی. یعنی لازم و ملزومه مالیات وجود یک دولت پاسخ ده که به من بگه پولی که گرفته چه کار داره میکنه، کجا خرج میکنه. به قول ایشون پارکی اضافه میشه، من شاهد باشم اگه نرخ مالیات بیشتره احتمالاً مدرسه بهتری بچم میره. اگه من اینا رو ببینم خب عملاً تشویق میشم.
درست.
در هیچ کجای دنیا به سادگی مردم خودشون مالیات نمیدن، مالیات رو میگیرن، چون مالیات حقه، باید گرفت. اما برای که فرایند این گرفتن با چالش مواجه نشه، دولت همین کاری رو که آقای دکترم فرمودن میکنه، یعنی امکانات تسهیلاتی رو فراهم که ما ببینیم. یعنی اینجوری نیست که یعنی به تو روزنامه بنویسه تو تلویزیون بگی ما باورمون بشه،
باید ملموس باشه،
باید ملموس باشه. من ببینم که فرض کن بارندگی که میشه هیچ چاله چوله تو خیابون اتفاق علی یه نوارو میاد تهران همه چیز میریزه به هم. خب یعنی که شهرداری تهران ناتوان از عوارضی که میگیره به خوبی استفاده نمیشه.
بله خیلی متشکرم آقای جعفریان. اگه بخوایم بگیم که یک نظام مالیاتی مطلوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه که ما بگیم این نظام مالیاتی نظام مالیاتی قابل قبولی هست، این ویژگی ها چیه؟
خب همونطور که سوال خیلی خوبی فرمودین، بخشش هم صحبتایی بود که برادر دوستان من کردن. وقتی ما مطلوب میخوام بگیم باید به خود اصل مالیات برگردیم. سرکار خانم مستنقط، مالیات ابزاری قوی است که در اختیار دولت ها قرار میگیره و از این ابزار اگه به طریق درست استفاده بشه حتما اونجا اتفاق خواهد افتاد، مالیاتی که باید اتفاق بیفته به بهینه بشه. ولی عملا ما این رو ملاحظه میکنیم که از قرنهای پیش مالیات در همه حکومت‌ها و ادوار برقرار بوده و هست و خواهد بود. پس این ابزار به این قوی که هست و در نهایت هم اونجور فرمودن به نفع جامعه است، چون بازتوزیع ثروت میشه و هر کس درآمدی داره بایستی بر اساس اون درآمد بیاد مالیات متعلقش پرداخت کنه. وقتی بهینه به درست میشه که من ببینم بهینه، به وقتی درست میشه که دولت بیاد گزارش به من بده و همونطور فرمودن بیاد پاسخگو باشه. ولی ما اینجا این کار نکردیم. حالا از یک طرف دیگه ما به خوبی خدماتی که از دولت میخوام بگیریم نمیبینیم و احساس نمیکنیم که کجاست، بنابراین این اتفاق نمیافته بهینه و
مطلوبیت رو همون پاسخگو بودن.
مطلوبیت یک از آیتمام اعتمادیه این که شما ابزار و میکانیزم قوی داشته باشید در عملیات اجرا به درستی اجرا بشه و مردم هم اینقدر شما در اعتماد بکنن به هم دیگه.
بله.
که آنچه که درآمد دارن به مردم بگوین. ولی آیا این اتفاق میفته در کشور ما؟ نه. چرا؟ بعد من بحث رو میرسم چرا این اتفاق نمیفته و کجا گیرها و گرفتاری های ما وجود داره که این اتفاق نمیفته.
بله این مربوط میشه خود
تو این مثلا اگر این وضعیت که امروز من میبینم هست، تا موقعی که این تبعیض های مالیاتی شدید که در کشور ما هست، تا این همه معافیت ها و مشکلات که در کشور ما هست و تا موقعی که حکومت ها نیاین در چارچوب قانون و شفاف سازی و مطلوبیت به مردم گزارش ندن به طور مطلوب، اتفاق نخواهد افتاد.
بله.
چرا؟ وقتی شما وقتی از امنیت جامعه، از امنیت شغلی برخوردار نیستید، برای خودتون میخواد یه سیوینگ به وجود بیاری، سیو به وجود بیاری برای زندگیتون.
بله.
بنابراین برایتی مالیات را خوب نمیدید و اینجاست که هم اختلاف طبقاتیمون زیاد میشه و گرفتاری ها در اینجا تازه شروع میشه. این تبعیض ها و این مافیات هم امروز من با ایشون جلسه ای داشتیم برای قضیه ساماندهی مافیات. من ده ها سام مافیات ها رو اینجا من خدمتتون میخونم که اینها سبب میشه که نتونیم ما به طور مطلوب مالیات از مردم بگیریم.
خب ما راجع به مافیات های مالیاتی به صورت جزئی تر صحبت میکنیم در ادامه. فقط آقای محسن ابراهیمی معاون حسابرسی مالیاتی شهرستان تهران رو خط تلفنی ما هستن. من سلام علیکی خدمتشون داشته باشم. آقای دوانی زارن یه نکته هم داشتم برمیگردم. آقای دوانی برمیگردم. سلام علیکی بکنم با آقای ابراهیمی. آقای ابراهیمی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم، شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز جناب.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیمی عزیز، آقای دوانی نکته دارم بگم بعد برمیگردم راجع به ضعف‌های نظام مالیاتی کنونی میخوام باهاتون صحبت بکنم.
ویژگی یک نظام مالیاتی خوب، سه تا ویژگی خوب باید داشته باشه: عدالت مالیاتی، انصاف مالیاتی و کارایی. عدالت مالیاتی یعنی باید همه کسانی که مشمول مالیات میشن مالیات بدن. انصاف مالیاتی یعنی دولت یا حاکمیت بنا به هر دلیلی ممکنه یک کسی رو معاف کنه. کارایی سیستم یعنی مالیات به موقع گرفته بشه. یعنی اگر فرض کنی یک شرکتی امسال مشمول شما 5 سال دیگه بگیرید، خیلی شق و قمر نکردید. این سه تا ویژگی میگن اساس یک نظام مالیاتی خوبه: عدالت مالیاتی، انصاف مالی و کارایی سیستم.
بله خیلی متشکرم. آقای ابراهیمی الان در حال حاضر ضعف نظام مالیاتی ما چی هست؟
عرض کنم که من البته صحبت‌های عزیزان رو نبودم توی جلسه، ولی خدمت جناب‌عالی در پاسخ به سوال شما عرض کنم که ضعف ما زیاده. بایستی ببینید از چه منظری ضعف رو تعریف بکنید. اگر در عنوان مجری قانون خب یک سری ضعف ها هست، اما به طور کلی اگر بحث سر موضوع مالیاته باید در نظر بگیرید که ما سه تا عامل میتونن بسیار تاثیرگذار باشن، هم به همدیگه و هم به بحث مالیات در یک مالیات خوب و عادلانه و منصفانه. یکی رفتار بازار هست که جداست از بحث قانونگذار و مجری، یکی مجری قانونه و یکی قانونگذار. اگر ما قانون خوب نداشته باشیم، مجری هم کارآمدی نداره و طبعا بازار هم متأثر از این رفتارشو عوض میکنه. ببینید، ما همه قبول داریم که در بازار تعریف های چیز دیگه ای، در بازار همیشه به دنبال منفعت طلبی هست و این ریشه بازاره، اگر غیر از این باشه کسیم بازار تشکیل نمیشه. پس هر قانونی، هر مقرراتی که بتونه محدود بکنه منفعت رو میتونه مورد مقاومت قرار بگیره. از طرف دیگه قانون بد باعث میشه که رفتار بازاریان بره به سمت خلاف. پس بنابراین ما نمیتونیم یه قانونی رو بذاریم 100% تشدید بکنیم بدون اینکه هماهنگ بکنیم با مجری. و مجری وقتی که میگیم فقط سازمان مالیاتی نیست، یعنی از اتحادیه‌ها، NGO‌ها بگیرید شما تا وزارتخونه‌ها و حتی دستگاه قضایی، یعنی اینها همه با هم باید یه کار هماهنگ انجام بدن. ما در گذشته تجربه‌های تلخی داشتیم، از این طرف معافیت میدادیم به یک واحد تولیدی اما بررسی نمی‌کردیم انگیزه ای که تولید کننده میره به سمت این که از سازمان سمت زمین بگیره، از بانک وام بگیره، آیا به قصد تولیده و آیا از این تولید منفعتی میبره که حالا مالیاتشو بخواد کم کنه. اصلا این اندازه مالیات تاثیرگذار هست؟
یعنی الان از شما از همین سه تا مجری، قانون، قانون‌گذار و رفتار بازار، کدومو در واقع بیشتر ضعف میبینید توش؟
آنچه که سهم سازمان مالیاتی از این سه عامل هست یک بخشی از اجراست. اون چیزی که بخش اجراست در واقع سازمان مالیاتی تلاش میکنه در این جهت، اما با توجه به وظایفی که در قانون براش گذاشتن پیشنهاد دهنده نواقص قانون هم هست. ما پیشنهادهایی دادیم هم برای اصلاح معافیت‌های مالیاتی، هم برای روانسازی کار و هم برای افزایش کارایی.
پس اشکال کار رو بیشتر در رابطه با قانون میدونید که قرار هستش که اصلاحاتی هم در این حوزه انجام بشه؟
به اعتقاد من اصلاح قوانین خیلی به کندی صورت میگیره، قانون گذاری همیشه با شرایط روز نیست. آنچه که قانون نوشته میشه بازار در واقع خیلی جلوتر از اونه.
بله، خیلی ممنونم. خواهش میکنم همراهی بفرمایید. من نقطه نظرات سایر مهمانان رو هم درباره ضعف‌هایی که نظام مالیاتی به نظرشون داره بپرسم و بعد ادامه بحث میدیم با شما. بفرمایید آقای غیبی پور نظر.
من خدمت آقای ابراهیمی سلام عرض میکنم. ایشون از پیشکسوتان مالیاتی هستن، به هر حال شهر و استان تهران هم ایشون تو مسائل حوزه مالیاتی خیلی صاحب نظرن. ولی خب یه اشکالاتی که هست، من آقای ابراهیمی خدمتتون عرض کنم که سیستمی که الان حالا اون بخش طرح جامعه پیاده شده استحضار دارید که خود حالا همکارهای مالیاتی هم مرتب اینو اعلام میکنن که روند سازکار کاغذ، مصرف کاغذش و صرف وقتش توسط مأمور بسیار بالاست و ظاهرا اینا تکرار و فراوانی هم داره. یعنی خیلی هستن به این رسیدن که یه دونه پرونده اریسی هم به لحاظ زمانی، هم به لحاظ هزینه کاغذی و سایر کارهایی که داره مشقت بیشتری از نظام قبلی داره، که چون سیستمی انتظار اینه که واقعا حالا این سیستما رو آدما بنویسن، نرم افزارش رو تهیه میکنن. تو این مثلا بحث روزه که هر دو طرف مشکل دارن که حالا جناب عالی چه برنامه‌ای برای اصلاح این بحث پرونده اریسی و ای تکس دارید؟ یه نکته دیگه من خدمتتون عرض کنم که الان به سلام پرونده های قضایی تقریبا در سامانه سنا مسئله ابلاغشون حل شده، یعنی کسی میتونه بره به سامانه سنا مراجعه کنه، ثبت نام کنه، ابلاغ بشه بهش پرونده قضاییش. ولی در سازمان مالیاتی مراجعات به خاطر اینکه اون امضای الکترونیکی در ابلاغ، تحویل برگ تشخیص، برگ قطعی و همچنین دعوتنامه های هیئت حل اختلاف مالیاتی و همچنین دعوتنامه ارائه مدارک خاص نشد، یه رابطه یه طرفه ایجاد کرده سازمان مالیاتی. یعنی از طرف سازمان مالیاتی فقط اظهارنامه گرفته میشه در فضای الکترونیکی ولی بقیه موارد همشون سیستمی و حضوری هن. یعنی سیستم انجام نمیده. شما ابلاغ دا حتما برای خودت بگیری، برگ تشخیص خودت بگیری. دو سه مورد اخیراً اضافه شده، مثلا اعتراض ها رو میتونی سیستمی اعتراض کنی، تازه اونم باید بری پیش خود مأمور مالیاتی. حالا با توجه به سرعتی که تو خود کشور ایجاد شده، حالا من خارج از کشور کارم تو دستگاه دیگه، یه مقدار فکر نمی‌کنی اینجا عقب هستید آقای ابراهیمی؟ تو این بخش یعنی تعامل یک طرفی فضای مکانیزه.
بله بفرمایید آقای ابراهیمی.
قطعاً فرمایش از عزتالی رو میپذیرم، فقط به جهت استحضار شنوندگان عزیز و عزتالی عرض بکنم که این اشکالات کاملا درست و صحیحه. ریشه های این هم باز برمیگرده هم به قانون گذاری هم به اجرا. اون تا اگر دیگه وقت است، اگر لازم بود من عواملش رو میگم.
اون کاری که
الان داره سازمان مالیاتی میکنه در حوزه ایتک، در واقع پروژه بی پی آر تعریف کردن که مجدداً نشستن با تیم های کارشناسانه ای در واقع این فرایند ایتکس رو از عواملی که باعث اشکال شده دارن بررسی میکنن، در واقع اشکالاتشو برطرف میکنن، هم به جهت روانسازی سیستم هم ساده سازیش. موضوع دومش درگاه های ورودیه که بقیه ماژول ها در واقع به حرکت در بیان، مثل مراجع حل اختلاف، اصول اجرا، سایر بخش های فرایند مالیاتی بتونن از این سامانه استفاده کنن، چون فعلا فقط تو حسابرسی اونم با مشکلات و باک های زیادی مواجه هستیم باش، که دارن تلاش میکنن. پروژه های در واقع مدرن سازی مالیاتی داره میاد وسط و اونجا هم دارن استفاده میکنن، هم در زمینه فناوری هم در زمینه تخصص مالیاتی، که این کار رو انشالله ظرف یک سال آینده ما به یه سیستم بسیار مطلوب و روانی برسیم. در مورد ابلاغ که فرمودید، ما با ترسی گرفتن از در واقع اجازه قانون که به ما مقررات آیین دادرسی مدنی رو هم تجویز کرده، از همون اجازه ابلاغ قانونی استفاده کردیم. الان دوتا از ادارات ما به صورت پایلوت هستن، تقاضا کردیم از معدیان بیان توی اون سامانه ابلاغ در واقع ثبت نام بکنن. با ثبت نام کردن اینها ما کلیه ابلاغ های اون فرد رو میتونیم از طریق الکترونیکی انجام بدیم، براش هم اسمس بفرستیم که آقا فلان برگ ابلاغ شده، به سامانه مراجعه کنید، رویت کنید، پرینت بگیرید. این کار الان عملیاتی شده در چند تا از ادارات کل ما در استانها و دو تا از ادارات کل تهران، داریم پیشرفت میکنیم. البته در کنار این قضیه من حتی درخواست داشتم که مستقیما در قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه به وجود بیاد و ابلاغ رو از طریق ایمیل هم اضافه بکنن، که نیاز نباشه که حتما من ثبت نام بکنم برای معدیان. الان تو این مدل تا معدی خودش درخواست نکنه ما نمیتونیم ابلاغش رو الکترونیکی بکنیم، ولی اگر قانون معینی بیاد ما میتونیم بدون درخواست معدی فضا رو ببریم به سمت الکترونیکی کردن.
خیلی ممنون آقای جعفری، شما سوالی داشتید؟
من بنام عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت برادر بزرگ جناب آقای ابراهیمی.
آقای جعفریان هستم،
مشاور در خدمتشون بودیم و هستیم. ببینید سرکار خانم دکتر، من عرض کردیم که اگر شما میخواد یک مالیات مطلوب در کشور دریافت کنید، همونطور که دوستان فرمودن، مثلا حالا عزیزان من، اولین بخشش نگه قانونه. ما 53 تا ماده قانونه مورد ارشد داریم، بالا با 400 تا بخشنامه دستور عمل داریم، یعنی 1300 صفحه یک کتاب 1300 صفحه‌ای نوشته شده.
آقای ابراهیمی مستقیمه.
حالا آقای ابراهیمی عزیز ما، نه شما، میخوام بگم که تنها ابراهیمی تنها نیست، سازمان نیست، همه ملت باید فکر کنن در یک کشتی نشستند و همه نمایندگان ما باید فکر کنن قانون به درستی تدوین بکنن. مگه میشه من ببخشید آقای ابراهیمی عزیز، مگه میشه من این همه معافیت‌ها بدم و این همه تبعیض بدم بعدم بگویم مالیاتم عیناً میخواد در وضع مطلوبی قرار بگیره؟ امکان نداره خانم دکتر عزیز، امکان نداره.
این معافیت باید مشروط و محدود و هدفمند باشه تا بتونه
برای جون اقتصاد کشور ما شده. همین معافیت هاست، تمام ارکان هر کی توی مملکت یه روز به این نتیجه برسیم، باید من به عنوان یک شاگرد جامعه و از اعضای کوچک جامعه ایران باید به نتیجه برسیم هر کی به هر نوی درآمد داره، به هر نوی بخواد باشه درآمد داره، بایستی مالیات چه به شفافیت بدهد به خزانه. اگرم هزینه ای داره، هزینه شد اگر مکلف دولت بر اساس قانون دولت بفرزه ببرزه، در غیر نیسته باید مالیات داده. این یه قضیه. ما ببینید، ما میخوام بگیم چالش ها کجاست. ما
اگه دادرسی مالیاتی من خودش یک چالشه. آقای ابراهیم باید به من بفرماین چرا همچنان میفرمایید که مثلا هیئت حل اختلاف مالیاتی به اتحادیه های زیر مجمع و یا نهادهای زیر مجمع اسامی کسانی که پرونده